على آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله الأعظم في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. هدیه به پیشگاه مقدس و نورانی باب الحوائج ابو الفضائل قمر بنی هاشم عباس ابن علی صلوات الله علیه. خانمی که سیده است و شوهرش بر اثر فقر نمیتواند نفقه او رو تأمین کنه، خود این خانم سیده از سادات، شوهری دارد که اون شوهر نفقه رو نمیتونه تأمین کنه، این خانم برای زندگی مخارجی داره که اون مخارج رو شوهر نمیتونه تأمین بکنه و شرعن هم فقیره. این خانم می شود برای رفع نیازهای او از سهم سادات استفاده کرد و به او پرداخت کرد که او هم برای خودش، هم برای فرزندانش و هم برای شوهرش خرج کنه، شوهری که فقیره. یعنی مال رو، اون سهم سادات رو تملیکش میکنن، میشه مالک اون پول. وقتی که مالک شد میتونه برای هر کسی خرجش بکنه، برای فرزندانش که سید نیستن و همسرش که سید نیست میتونه مصرف بکنه. این یک مسئله. مسئله دیگر این که کسی که واجب النفقه است، انسان نمیتواند از خمس و وجوهات به او بپردازه، به واجب النفقه خودش. مثلا شما پدر و مادری دارید یا فرزندی دارید، حالا الانم خمس بدهکارید، بعد خمستون رو بپردازید، بیاید بگید من چون پسرم فقیره، چون مادرم و پدرم فقیرن، من این وجوهات خودم رو به پدر مادر یا فرزندانم بدم. نمیشه. واجب النفقه رو انسان باید از مال خودش بده، از مال دیگران که نمیشه داد. خمس مال خودتون نیست، یه قسمتی سهم امامه، یه قسمتی سهم سادات و فقیره، اون رو نمیشود برای واجب و نفقه استفاده کرد. شما از مالتون به پدر و مادرتون و فرزندانتون بپردازید، مازادش هرچی که اضافه اومد اون خمسش رو بدید. چرا میاد مال رو حساب میکنید؟ خمس میخواد بدید، از اصل مال بدید، از اصل مال از پدر و مادر رو تأمین کنید، بعدم خمس مالتون رو بدید. این دوتا مسئله امشب صلواتی ختم کنید. یکی از بهترین حالات روح رضا به قضا و قدر الهی است که خدای تعالی توفیق داد در این شبهای پرفضیلت و پرخیر زیر خیمه حسین علیه السلام به این فضیلت بلند که افضل مقامات مقربین است و باب الله الاعظم است بپردازیم. اون صفت بلند و عالیی که حسین علیه السلام در طول مسیر حرکتی خودش از مدینه تا کربلا، بلکه در طول زندگی خودش در مقام قول و عمل ظاهر و باطن به این صفت مزین بود. مباحثی رو تا حالا مطرح کردیم. دو سوال اینجا مطرحه، دو سوال کلی، البته زیر شاخه داره که یک قسمتش رو امشب بیان میکنم به حول و قوه الهی، بقیهش رو شب آینده با قید حیات. و اون این است که آیا رضا به رضا به قضا و قدر الهی با سعی و کوشش انسان منافات داره، با اعمال خیر انسان منافات داره، با امر به معروف و نهی از منکر کردن انسان منافات داره، با دعا و توسل و انابه داشتن و از خدا سؤال و درخواست کردن منافات داره، با معصیت کار و اهل معصیت برخورد کردن، با کفر مخالفت کردن، زیر بار شرک نرفتن، با اینها منافات داره یا نداره. این رو که عرض میکنم چون مطرحه، خصوصا قسمت دعا و توسلش که فردا شب بیان خواهیم کرد و قسمت کار و فعالیت و عمل خیر و اینها. مفصل هم هست بحثش، من به قدر وسع و اندازه مجلس و جلسه بیان میکنم. مرحوم نراقی رضوان الله علیه در کتاب جامع السعادات از بعضی ها اینگونه نقل میکنه که اونها گفتن بله منافات داره. خیلی عجیبه این حرف، خوب دقت کنید. امشب هم مثل شبهای دیگه مطلب در جانتون بنشینه و تلقی کنید. اون آقا گفته به این که نباید نهی از منکر کرد، نباید دعا کرد، با معصیت کار نباید کار داشت، شرک و کفر و الحاد و منکرات رو که انسان میبینه باید سکوت کنه. این سکوت خودش از مقامات رضاست و این سکوت حسن خلقه. حسن خلقه یعنی اگر این همه روایات داریم راجع به حسن خلق، یکی از مصادیق حسن خلق اینه که شما در مقابل کفر و شرک و معصیت و اینها ساکت باشی. سکوت تو در مقابل اینها مقامی از مقامات الهی است. اینو گفتن مرحوم نراقی در جامع السعادات، این رو از قول بعضی آورده. کسی که راضی به قضا و قدر الهی است نباید به این امور کاری داشته باشه. خدا تقدیر کرده اون معصیت کار معصیت بکنه، به تو چه؟ اینجوری میگه. سکوت فضیلته. خب منشأ این حرف قطعا جهله، منشأ این حرف غفلت در دین و دقائق دینی است. این از باب راحت طلبی و اهل کار نبودن نشسته یه چیزی برای خودش بافته که این حرفو زده. اما بالاخره در کتب آمده، در بعضی از این کتب اخلاق اینا مطرح شده. برای توضیح مطلب عرض بکنم که این مقدار روشن بشه که بس برای جای دیگه هم به درد خواهد خورد. گاهی انسان معصیت رو و معصیت کار رو مبغوز می‌داره، بدش میاد، هم از معصیت بدش میاد، هم اون کسی که اهل معصیته نسبت به معصیت و معصیت کار بغض داره، از گناه و اهل گناه بدش میاد، کراهت داره. که در این باره ما آیات و روایاتی داریم. من این چند تا آیه و روایت رو براتون میخونم، البته زیاده، بعضیش رو میخونم. مثلا در آیه 28 از سوره مبارکه آل عمران فرمود لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شیء. آیه قسمتش رو خوندم. مؤمنین کافرین لو لا یتخذ اولیاء، اولیاء به معنی دوست باشه، به معنی سرپرست باشه. مؤمن کافر رو دوست نداره و ولی خودش نمیگیره، مؤمن با اینها دوستی نمیکنه. آیه 51 از سوره مبارکه مائده یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و نصارا اولیاء بعضهم اولیاء بعض. اینجوری نباشه که شما یهود و نصارا رو برای خودتون دوست بگیرید، اونم بحث شرک است و بعضن کفر. در آیه 22 سوره مبارکه مجادله فرمود لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یعادون من حاد الله و رسوله ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح منه و یدخلهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها رضی الله عنهم و رضوا عن اولئک حزب الله الا ان حزب الله هم الغالبون هم المفلحون. آیه 22 سوره مبارکه مجادله. حزب الله ها اینطوری هستن، رضی الله عنهم و رضوا عن. آیه میفهمون وقت اینا اینجوری هستن که لا یتخذ، لا تجد قوما یؤمنون بالله، مؤمن با اینها دوستی نمیکنه، نسبت به معصیت اهل خوشنودی و خرسندی نیست. کسی که حزب اللهی است اهل رضاست. این آیات مفصل، من چند تاش خوندم، تعدادی هم روایت داریم که تو اون روایات وقتی که نگاه میکنیم واقعا اگر بنا باشه رضا به معصیت و کفر و شرک خودش یکی از مقامات باشه و سکوت در مقابل منکر و معصیت و کفر از مقامات باشه، حسن و خلق باشه، این روایاتی که به الهان مختلف آمده هیچ میشه. این روایات ما چه کار کنیم؟ مرحوم شیخ حر عاملی یک کتابی است به نام وسائل الشیعه. این کتاب نزدیک 20 جلد، چاپ جدید 30 جلد، کتاب بسیار قوی است. هر فقیه و مجتهدی که الان هست برای استنباط و استدلال احکام فقهی این کتاب بغل دستشه. مجموعه و موسوعه قوی است. مرحوم شیخ حر این رو نوشته. شما مشهد که مشرف میشید، اون صحنی که سقاخونه اسمال طلا داره، اون گوشه اون پایین پله میخوره میره پایین، میرید اونجا زیارت شیخ خور. ایشون بعضی از فقها نظرشون این است که البته نظر درستی هم هست که این تیتر و سرفصل عناوین کتاب فتوای خودشه به عنوان، بعدم روایات رو جمع بری کرد. اونجا یه بابی دارد، باب و وجوب انکار المنکر فی القلب علی کل حال. مجموعه از روایات آورده، من تعدادشو براتون میخونم. عن جعفر عن ابیه عن علی علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه من شهد امرن فکرهه کان کمن قاب ان. خیلی این روایت هم قشنگه، خوب دقت کنید. و من قاب ان امرن فرضیه کان کمن شهده. خیلی خوب توجه کنید، کسی که شاهد یک مسئله باشد اما بدش بیاد، کراهت داشته باشه، داره میبینه یه چیزی رو بدش میاد، مثل کسی است که در اون جلسه حاضر نیست. و کسی که از یک مسئله غایب بود، میان امروز بهش میگن در فلان جلسه فلان حرف زده شد، میگه به به باری که چه حرف خوبی زدن. کان که من شهده، مثل کسی است که در اون مجلس حضور داشت. این یه روایت. مثل کسی است که خودش اون کار رو انجام داده، مثل کسی است که شاهد تو اون جلسه بوده و خودش عامل به اون کار بوده. ببینید روایت رو. روایت دیگر، و من رضی شیئاً کان کمن اتا. کسی که راضی به چیزی باشد مثل کسی است که انه اون کار رو خودش انجام داده. ولو ان رجلا قتل بالمشرق فرزی به قتلهی رجلون بالمغرب. یک کسی تو مشرق کشته شد، یک کسی تو مغرب راضیه. لکان الرازی عند الله عز وجل شریک القاتل. اینم با او شریکه. ان علی علیه السلام قال العامل بالظلم و الرازی به و المعین علیه شرکا و ثلاثه. اون ظلم رو سه نفر شریکن، کسی که عامله، کسی که کمک کرده و کسی که راضیه به اون ظلمه. یه دفعه میشنوید در فلانجا فلان ظلم انجام شده، میگه تقصیر خودش بود، بعد این کارو نمیکرد مثلا، راضیه. اینم یکی از اون سه نفره. این ظلم سه تا شریک داره، فقط ظالم نیست، کمک کننده و اون کسی که راضیه به ظلمه. دایره این بس وسیعه ها. مسائل اجتماعی رو ببینید، مسائل فردی رو ببینید، خانوادگی رو ببینید، سیاسی رو ببینید، اجتماعی رو ببینید. من لالا بنام نیست یاد امسال لالا وارد بعضی از بحثا بشه. این دایرهش وسیعه. قال امیرالمومنین علیه السلام انما یجمع الناس الرضا و سخط، فمن رضی امرن فقط دخل فیه و من سخطه فقط خرج من. خیلی روشن و واضحه. می فهمد امیرالمومنین اون که مردم رو جمع میکنه دور هم، راضی بودن به یه مسئله و بدشون بیاد از یه مسئله است. راجع به یه موضوع بده اون میاد، همه جمع میشیم. الان این شهید بزرگوار رو همه راضی بودن دیگه، جمع شدن. اون هم که نتونستن برن تو اون جمع شرکت بکنن، شریکن ولی اون ور عالم باشن. اونایی که بدشون اومد، اونها هم شریکن توی اون بد آمدن با اون کسانی که اون ظلم انجام دادن. فمن رضی امرن فقط دخل فی، داخله. بعد همین روایت از امیرالمومنین مفصل در بهار داره، در سفینت البهار هم این روایت هست، در اونجا اضافاتی داره. در سفینت البهار و در بهار یه اضافه داره، این اضافه شده دارد به این که ایها الناس انما اقر ناقه صالح واحدون فأصابهم الله به عذابهی به رضا به فعلهی. اون کسی که ناقه صالح که حجت خدا بود، آیت الله بود، نشانه خدا بود، او رو پی کرد، او رو کشت، یه نفر بود، اما عذاب برای تمام اون مردم آمد. چرا؟ چون همه راضی بودن، همه راضی بودن به اون فعل. این هم یه روایت. روایت دیگر، من میخوام کثرت این روایت رو بگم تا باطل بودن اون حرف رو قشنگ بفهمیم و شبیه این حرف رو که بعضی ها میزنن. در کلمات قصار امیرالمومنین 154 این گونه فرمود: الرازی به فعل قومن که داخل فیه معهم و علا کل داخل فی باطل. این قشنگه. هر کسی که راضی به فعل قومی باشه، کنه این هم شریک اونها بود. بعد از 1400 سال اگه کسی ناراضی باشه از مردم کوفه، این خارج از مردم کوفه است. راضی باشه به فعل مردم کوفه، کنه در سال 60 قمری با اونها شریک بوده. و امثال ذلک. بعد اینجا اضافه‌ای که امیرالمومنین در اینجا فرمودند این است: و علا کل داخل فی باطل اثمان. دو تا گناه کرده کسی که داخل بشه. اسم العمل به، یه گناه مال این است که اون عمله رو انجام داده، و اسم الرضا به، گناه کسی، گناه رضایت. روایت رو دقت کردید؟ میگه الرازی به فعل قومن که داخل فی، مثل اینکه خودش اون کار رو انجام داده. و کسی که خودش اون کار رو انجام داده دو تا گناه داره، یکی کار رو انجام داده، یکی هم گناه رضایتشه. عزت کار رو یه مقدار محکمتر کرد، یعنی کار رو اصلا انجام ندادی، اما چون راضیه به اون کار بودی دو تا گناه برات می‌نویسه. اون که گناه رو کرد یه دونه برش می‌نویسه، یعنی اون کار رو انجام داد، کار رو انجام داد دیگه. دو تا گناه. دقت بکنید همه این روایات راجع به عمله، کسی که کاری بکنه، فعلی انجام بده. اون فعل اینجوری باشه، اون فعل رو راضی باشه، فعل رو ترک بکنه، فعل رو انجام بده. روایاتی داریم که راجع به شخصه، اینا راجع به فعل بود، راجع به شخص هم داریم. اگر شخصی این گونه باشد، شخصی این چنین باشد، جابر روز اربعین آمده کربلا، شما روایتش رو شنیدید، ان عطیه، عطیه الاوفی. این عطیه خودش از علماء رجاله، این شخصیت رجالیست، از علماست، غلام جابر نبوده. بعضی ها دیدم میگن غلام بوده و نه، از علماست، از یعنی جز سلسله روات حدیثی قرار داره. همین روایت زیارت جابر رو عطیه نقل میکنه دیگه، ان عطیه الاوفی قال خرجت مع جابر بن عبد الله الانصاری رحمه الله زائرین قبر الحسین بن علی بن ابی طالب علیهم السلام. من و جابر با هم دیگه آمدیم برای زیارت قبر امام حسین. فلما وردنا کربلا دنا جابرون من شات الفرات فاغتسل. رسیدیم به کربلا، جابر در فرات غسل کرد. روایت خیلی مفصل طولانی، من همش رو نمیخونم. بعد آمد و صدا کرد و اون قصه های مفصلی که شنیدید روی قبر افتاد و چرا صدا میکنم جواب حبیبت رو نمیدی و اینها. بعد اونجا بلند شد اینو گفت، اشهد انک مزیت علی ما مزا علیه اخوک یحیی بن زکریا. جریان تو هر چی که بر یحیای زکریا رفت بر تو رفت. اون یک زن زانیه فاجره از اون حاکم اون موقع سر یحیی رو خواست، سر یحیی رو بریدند و در تشت آوردند تو اون حالتی که هست. والذی اینجا، والذی بعث محمدن بالحق. الله اینو جابر داره میگه، به جان اون کسی که، به اون خدایی که رسول خدا رو مبعوث به رسالت کرد. لقد شارکناکم فی ما دخلتم فی، ما با شما شریک بودیم در قصه کربلا. این تو زیارت جابر داره اینو میگه، منم با تو حسین در کربلا همراهت بودم، هرچی بر تو رفت بر من هم رفت. لقد شارکناکم فی ما دخلتم فی. قال عطیه فقلت لجابر، عطیه میگه به جابر عرض کردم، و کیفه ولم نحبد وادیان ولم نعلو جبلن ولم نضرب بسیف والقوم قد فرق بین رؤوسهم و ابدانهم و اعتمت اولادهم و ارملت الازواج. چجوری تو میگی با اینها بودیم؟ با اینکه من خودم مطلعم، تو اصلا هیچ نه حرکتی کردی، نه شمشیری دستت گرفتی، نه اصلا تو محل حاضر بودی. اونها سرهاشون از بدنهاشون جدا شد، زنهاشون به اسارت رفت، کذا و کذا. فقال لی یا عطیه سمعت حبیبی رسول الله. عطیه از برادرم، از دوستم رسول خدا شنیدم، یقول من احب قومن حشر معهم. کسی که قومی رو دوست داشته باشه با اونها محشور میشه. و من احب عمل قومن اشرک فی عملهم. و اگر کسی عمل یه گروهی رو قبول داشته باشه با اونها در اون عمل چی میشه؟ شریک میشه، او رو هم داخل در اون عمل میکنن. خب که اینجا بحث حب دیگه، مسئله حب رو مطرح میکنه که مکرر هم عرض شد ریشه رضا حبه. اگر انسان کسی رو دوست داشته باشه با او هم هش پیدا میکنه. همینجا رو بگیریم، اگر انسان بنا باشه راضی به معصیت معصیتکار باشه و گناه گناهکار و کفر کافر و شرک مشرک و فسق فاسق به اینها راضی باشه و این رضایت خودش مقام باشه، حسن خلق باشه، پس حشرش با کیاست؟ حشرش با همین معصیتکاراست. این روایت، این همه روایت خوندیم، همه این روایت رو باید بذاریم کنار، همشون هم سنددار و روایت های مفصل و مهم. چه حرف سخیفی است که زده شده؟ انسان باید نسبت به معصیتکار، نسبت به مشرک و کافر و منافق حالت کرح و ناپسندی داشته باشه. ان الله اخذ المیثاق علی کل مؤمنین، امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود خدای تعالی از هر مؤمنی پیمان گرفته، اخذ المیثاق، که هر منافقی رو مبغوض بداره، هر منافقی رو. لذا اگر تو دلمون دیدیم که یه کسی منافقه و ما نسبت به او حالتی نداریم، یا به اون میثاقه پای بند نیستیم، چون خدای تعالی از همه اهل ایمان این میثاق و پیمان رو گرفته، یا در ایمانمون خدشه‌ای وارده، چون ان الله اخذ المیثاق علی کل مؤمن، از هر مؤمنی پیمان گرفته. اگر دیدیم نسبت به منافق همچین بدمون نمیاد ازش، میفهمیم این منافقه، اما هیچ حالتی در ما به وجود نمیاد، یا تو مراتب ایمانی مشکلی وجود داره، یا اون پیمانه رو بهش عمل نکردیم، میثاق رو فراموش کردیم، ضعف ایمانه. بالاخره بحث حب فلاه، ما تو بحث حب این رو گفتیم، حب فلاه و بغض فلاه، که من اوسق اورل ایمان، از محکمترین ریسمان ها و تناب های ایمان، حب به خدا، دوست داشتن برای خدا و دشمن داشتن برای خداست. خب این در نهی از منکر امر به معروف هم مسئله همینه که باید بهش توجه کرد. حالا اینها مباحثی است که انسان باید از نظر درون و روح اینگونه باشه که بدش بیاد. وقتی از نظر عمل خارجی، اون دیگه بحث مفصلی داره که الان هم دیگه جاش نیست، که اگر جایی معصیت میشه انسان باید جلوگیری کنه یا اینکه صحنه رو ترک بکنه. امثال اینها هم روایت داریم و مفصل هم هست. اصلا بحث هجرت که پیش میاد یه بحث عمدش همینه. اصلا امام حسین علیه السلام که اون محل رو ترک کرد و اومد این طرف، یه بحثش همینه دیگه. منکر رو اگر نتونستی جلوشو بگیری باید صحنه رو ترک کنی، گناه رو اگر نتونستی عوض بکنی، جلسه‌شو به هم بریزی، باید خودت جلسه رو ترک بکنی. اینا از نظر عملی که بحث دیگه‌ای ده. ما اینا که داریم میگیم بحث درونی و روحی بود، که از نظر روح و از نظر درون انسان کرح داشته باشه، بدش بیاد از نفاق، از معصیت. او گفت سکوت کن و این سکوتت هم مقامه. این حرف باطلیست. اگر درباره معصیت و معصیت کار بنا باشه که خوشنود باشه، این روایات همش بی‌معنا میشه. خب چرا اینجوری شده؟ اینها معنای قضا و قدر الهی رو نفهمیدن، معنای معصیت و معصیتکار و فسق و فاسق و کفر و شرک و اینها رو نفهمیدن، لذا این حرف رو زدن، یا راحت طلبی داشتن. من این بحث امشب، اینا رو که گفتم مقدمه است برای این که این رو بفهمیم، این کار سازه، یه مقدارم دقت داره برای اینکه آمادگی پیدا بکنیم برای گفتن. صلواتی ختم کنیم. قضاء الهی به امر وجودی تعلق میگیره. آروم آروم دقت کنید. وجود خیر محضه. قضاء الهی به امر عدمی تعلق نمیگیره. شرور، نقص، معاصی، کفر، نفاق، شرک، اینا همش نقصه. خوب دقت کنید، نقص یعنی کمبود، یعنی اعدام. با اعدام میگن اعدام، یعنی عدم. چرا شرک هست؟ چون این شخص معرفت نداره. نه اینکه یه چیزی داره به اسم شرک. چرا تاریکه؟ چون نور وجود نداره. نه اینکه یه چیزی وجود داره به اسم تاریکی. تاریکی اصلا وجود خارجی نداره، تاریکی عدمه. هر چی که هست وجوده، وجودم نوره. جهل، چرا این آقا جاهله؟ چون علم نداره. علم امر وجودیست، اون وجود رو نداره. نه اینکه جهل یک چیز وجودیست، این رفته برای خودش جهل کسب کرده. تا حالا جاهل نبود، از این به بعد رفت یه چیزی برداشت آورد شد جاهل. امر وجودی نیست. من دارم تقلا میکنم که وجود و عدم رو متوجه بشید. کافر است. چرا کافر است؟ چون ایمان ندارد. فاسق است. چرا؟ چون تقوا ندارد، عدالت ندارد. منشأ همه اینها اعدام است، نقص است، کمبود است. نقص و کمبود قضاء الهی ندارد. قضاء الهی به ذات به امر وجودی تعلق میگیرد. این آقایی که میگه که اگر کفر و فسق و معصیت و اینا رو دیدید سکوت کنید، اصلا نه کفر و معصیت رو فهمید، نه رضای الهی رو فهمید، نه راضی به قضاء الهی بودن رو فهمید. رضا به قضاء الهی یعنی آنچه که خدای تعالی برای اداره نظام خلقتش، برای اداره دستگاه وجودی خودش طراحی و برنامه ریزی کرده، اونها همش مورد رضایت بنده است. هرچه شرور و نقص و کمبود و کفر و فسق و معصیت هست، اینها مستند به خدا نیست، مستند به بنده است. امر عدمی است، چون تاریکی، چون لذا ما از زیغ خناقه، چون نمیتونیم بگیم اینجوری میگیم، میگیم رفتم دیدم نبود. نبودن که قابل دیدن نیست. رضا به قضاء الهی، اصلا این نسبت به شرور ورودی نداره. شرور و نقص ها اصلا وجود نداره که بخواد قضا به اونها تعلق گرفته باشه، قضا و قدر الهی به اونها تعلق گرفته باشه. در اون طرح کلی اداره نظام عالم چیزی به اسم شرور به این معنا وجود نداره. لذا اصلا در دایره قضا و قدر نیست. اینجا یه اشتباهی صورت گرفته، مطلب خوب درک نشده. قبلا هم عرض شد راضی به قضا و قدر الهی کسی است که به آنچه خدا در نظام عالم در نظر گرفته راضی است، چه تکوینی باشه چه تشریعی باشه. من چون بحث رو باید تمام بکنم یه چند دقیقه شاید طول بکشه، دقت بکنید، سعی میکنم زیاد طول نکشه. چه تکوینی چه تشریعی باید مورد رضایت شما باشه، رضایت انسان باشه. خدای تعالی ارسال رسول کرده، انزال کتب کرده، اینا در مقام تشریع، احکام الهی رو تشریع کرده. هرچی پیغمبر فرستاده من راضیم، هرچی کتاب فرستاده من راضیم، هرچی احکام تشریعیه برای انجام اعمال ما برای ما فرستاده، همه رو ما راضی هستیم. خب سوال، آیا این انبیایی که آمدن دستوراتی از طرف خدا داشتن یا نداشتن؟ اگر بنده با معصیت مواجه شد و بنا شد سکوت بکنه، این سکوت هم براش حالت معنوی داشته باشه، براش کمال و مقام باشه و باید از باب رضا به قضاء الهی چیزی نگه. سوال ما این است که آیا خداوند درباره معصیت حکمی دارد یا ندارد در احکام تشریعیه؟ خب قطعا حکم داره، نهی کرده از منکر، بعدم گفته همه تو نهی از منکر بکنی. خب برادر من، تو که میگی باید سکوت بکنه، این سکوت تو برخلاف قضای الهی است، چون قضای الهی این بود که در منکر تو نهی کن، در واجبات امر کن. هم در تکوین بود هم در تشریع. در تکوینیات معلومه آب جوش میاد، آب میست، مثلا آب تر میکنه، آتیش میسوزونه، ما به همونا راضی هستیم. میتونیم راضی نباشیم بگیم نه من به این قضا الهی درباره تکوینیات راضی نیستم. نمیتونیم اصلا رضا، عدم رضایت ما نقشی نداره که. کجا مثلا بگیم نسوزونه نمیسوزونه، نیست اینطوری. تو تشریعاتی که تو احکام الهی است که مقداری خودش نشون میده. چون رضای الهی به آن حکمی بود که در اون حکم خدا تشریع کرده. اگر حکم الهی رو تخلف کردیم، یعنی به رضای الهی تن ندادیم، راضی به قضا الهی نبودیم. بحث رو ببینید بردم کجا. همه فرمانهای الهی از قضاء الهی نشأت میگیره. اگر کسی این مطلب رو خوب درک کرد و فهمید، روحش متوجه میشود که تمام دستورات خدای تعالی این گونه است که انسان باید بر طبق دستور خدا انجام وظیفه کند. وقتی این رو فهمید، قلبش آرام میشه، کار رو محکمتر انجام میده. چرا؟ چون میفهمد که در چارچوب اون طرح کلی و قضاء الهی دارد عملش را انجام میدهد. اقدام به امر به معروف و نهی از منکر میکند، میداند که دارد طبق دستور الهی عمل میکند، یعنی راضی به رضاء الهی و قضاء الهی است. اونجایی که وظیفه امر به معروف و نهی از منکر داره، با تمام قوا وارد میشه. حسین علیه السلام گفت من اصلا از مکه و کربلا، از مدینه و مکه خارج شدم، لطلب الاصلاح فی امت جدی. اگر اون حرف باشه، بعد امام حسین سکوت کنه تا اهل مقام باشه، اهل کمالات و اهل فضائل باشه. ولی قیام میکنه. وقتی همچین کسی چون در چارچوب و در اون دائره قضاء الهی داره کارش رو انجام میده، آرامه، بعدم محکمه، بعدم با تمام قوا میاد، همه رو میاره. چرا؟ چون انجام وظیفه مورد محبت اوست. میگه خدا میخواد، این حکم الهیست، خدا این رو خواسته. اساس حرکت خودش رو اقامه عدل، امر به معروف و نهی از منکر میدونه، چون راضی به قضا الهی است. تا همینجا بس باشه که این قسمتش معلوم شد. قسمت بعدیش راجع به این است که دعا در اینجا چه کار است. دعا، توسل، اون در قضا الهی چه نقشی داره. او هم انشالله جلسه بعد برسیم و زنده باشیم براتون بگیم. خب امشب شب عباس ابن علی است. انسان کم نظیر، بی نظیر، در سال 26 قمری به دنیا آمده، در سال 60 قمری به شهادت رسیده، حالا یا 25 یا 26 میشه، یا 34 یا 35 سال. تو کربلا 34 ساله و 35 ساله است. چه مقامی داره؟ مقامش اونقدر بالاست، حسین علیه السلام او رو تفدیه میده. تفدیه میدونی چی؟ یعنی میگه به نفسی اند، جان حسین امام معصوم حجت خدا بهترین انسان در روی زمین به فدای تو عباس. این تفدیه است، این علو مکانت و علو اون جایگاهی است که داره. نامهایی داره عباس، حالا مهمترین و مشهورترینش عباسه. کنیه هایی داره، ابوالفضل که فرزندی به نام فضل داشت، ابوالقربه یعنی پدر مشک، ملازم با مشک. در کربلا خیلی در حفظ این مشک کوشید. قمر بنی هاشم، صورتش مثل ماه می درخشید، دارای فضائل جسمانی و روحانی بود. باب الحوائج، بر اثر کثرت کراماتی که از اون حضرت دیده شد او رو باب الحوائج میگن. حالا قصه ها و داستان های راجع به حاجت هایی که توسط ایشون برآورده شده مفصله. کان همه ایصال الماء الى الخیام، تمام همش این بود آب رو به خیمه برسانه. اسمش شد سقا. سقا علمدار، علمدار حسین بود، عبد صالح. تو زیارتنامش میگیم السلام علیک یا عبد صالح. ویژگی های او زیاده، من خواستم از زیارتنامه او برای شما بگم. خیلی در کربلا مظلوم شهید شدن، همه در کربلا مظلوم شهید شدن، اما در زیارتنامه او و علی اکبر میگیم اشهد انک قتلت مظلوما، شهادت میدیم که تو مظلومانه کشته شدی. مظلومانه کشته شدی. عباس، پارسال هم این رو اشاره کردم، بد نیست بدون، عباس به حساب ابجد میشه 133. 133 مطابق کلمه باب الحسین، باب الحسین هم میشه 133. بعضی از آیون گفتن اگر کسی حاجتی داشته باشه در یک مجلس 133 مرتبه اگر بگه یا کاشف الکرب عن وجه الحسین، اکشف کربی به حق اخیک الحسین، حاجتش برآورده میشه. مرحوم ریاضی یه شعری داره خیلی قشنگه. ای حرمت قبله حاجات ما، چند قطعشو میخونم برات. یاد تو تسبیح و مناجات ما، تاج شهیدان همه عالمی، دست علی ماه بنی هاشمی، همقدم قافل سالار عشق، ساقی عشاق و علمدار عشق، سرور و سالار سپاه حسین، داده سر و دست به راه حسین، عم امام و اخ و ابن امام، حضرت عباس علیه السلام. ای علم کفر نگون ساخته، پرچم اسلام برافراشته، مکتب تو مکتب عشق و وفاست، درس الفبای تو صدق و صفاست، شمع شده آب شده سوخته، روح ادب را ادب آموخته، آب فرات از ادب توست مات. آب فرات گلالود و مات دیگه. موج زند عشق به چشم فرات، یاد حسین و لب عطشان او وان لب خشکیده طفلان او. ساقی کوثر پدرت مرتضاست، کار تو سقایی کرب و بلاست. خیلی مفصله. دست تو نگرفت اما نامه را، تا که شد از پیکر پاکت جدا. مزد تو زین سوختن و ساختن، دست سپر کردن و سر باختن. دست تو شد دست شه لافتا، خط تو شد خط امان خدا. چار امامی که تو را دیده اند، دست علمگیر تو بوسیده اند. ای به فدای آمدن و رفتن است. خیلی عباس مقام داره، در معال سبتین داره به این که در روز قیامت رسول خدا به امیرالمومنین فرمود، به این که میفرماید به این که به فاطمه دخترم بگو برای شفاعت و نجات امتم در این فزع اکبر چی آورده؟ صدیقه طاهره. امیرالمومنین خدمت زهرای اطهر میرسه، پیام پدر رو میرسانه، جواب میگیره که ای امیرالمومنین به پدرم بگو برای ما در مقام شفاعت تو دست بریده فرزندم عباسه. از کنار این خیمه ها عبور میکرد، دید بچه های حسین این پیرهان های عربیشون رو زدن بالا، شکمشون رو به این خنکی زمین میسابن. سینه بر او تنگ شد، آمد خدمت برادر. میدونید که هرگز برادرش رو به اسم صدا نکرد، همیشه میگفت یا ابا عبدالله. گو آقا اجازه میدید میدان برم، این سینه دیگه تنگ شده. گفت برو، ولی اگر میتونی برای این بچه های مقداری آب تهیه کن. حضرت آمد، حمله کرد، اون نانجیب ها رو به درک واصل کرد، وارد شریعه شد، آب رو جلوی لبان خودش آورد، به آب تذکر داد، ای آب یادت بیاد که حسین هم تشنه است. مشکش رو پر از آب کرد، مسیرش رو عوض کرد، از طرف اون نخلستان رفت. اما یه وقت صداش بلند شد، والله انقطعت مویمینی. دقائقی نگذشته بود که صدا زد یا اخا.